أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه في وجوب الموافقة القطعية أنه لما كان وجوب الموافقة القطعية من شؤون حجية العلم الإجمالي كحرمة المخالفة القطعية، يكون التعرض إليها مناسبا، كما أن في البراءة إذا مناسبة بلحاظ أن القائل بالبراءة يستدل بأدلة البراءة لارتفاع التكليف عن كل واحد من الطرفين، يعني أن بعض الأطراف ما دام لن ينجر إلى المخالفة القطعية. وأيضا للموافقة القطعية صور كالصور المذكورة في المخالفة القطعية تقدم. وقد يستدل لنفي وجوب الموافقة القطعية بأن تنجيز العلم الإجمالي يقتضي تعلق التكليف من الشارع بالواحد لا بعينه، وهو قابل للجعل، كما يظهر من الشهيد السيد الصدر ومن السيد الخوئي بأن مقتضى تنجيز العلم الإجمالي إنما هو تعلق التكليف بالواحد لا بعينه. فحينئذ إذا أتى المكلف بأحدهما يتحقق الموافقة، يعني موافقة العلم ومقتضى التنجيز، ولا يلزم وجوب الموافقة القطعية لأن الواحد لا بعينه هو متعلق التكليف وهو يحصل بمجرد الاتيان ببعض الأطراف. ولكن هذا غير وجيه، لأن مقتضى تنجيز العلم الإجمالي ليس تعلق التكليف بالواحد لا بعينه، وذلك دال معقولية يعني التكليف على نحو الواحد لا بعينه، وذلك لأن دعوى عدم معقولية تعلق التكليف بالواحد لا بعينه كما يدعيه المخالف، نحن لا نقول بهذه الدعوة، يعني نحن نقول ونوافق السيد الخوئي في إمكان تعلق التكليف بالواحد لا بعينه، وليس بمستحيل، بل له نذير في الشعر كالتخير الشري كما مثل بذلك السيد الخوئي. هذا لا من أجل المحذور من حيث عقلانية تعلق التكليف، لا، هو معقول تعلق التكليف بالواحد لا بعينه، معقول بعنوانه كما في موارد تخير خصال الكفارات، وأيضا في الوصايا والأقارير. ولكن دليلنا على عدم تعلق التكليف بالواحد لا بعينه إنما هو ظهور النصوص، لأن المعلوم بالإجمال ليس إلا متعلق التكليف في أدلة الأولية للأحكام، ويعلم المكلف ونعلم قطعا بأن الحكم في الأدلة الأولية إنما تعلق بالواحد بينه. متعلقات التكاليف ومتعلقات موضوعات الأحكام دائما يكون بعينه الا اذا ورد دلیل خاص که خصال الكفاره، ولیس کلامنا الان فی مورد خصال الكفاره فی جل الاحکام. فالمعلوم بالاجمال فی اصل تشریعهی لم یشرع علی نحو الواحد لا بینه نعلم قطعا و ان الجهل انما من ناحیت المکلف، من اجل ذلك لا یصح القول بان الجهل تعلق بالواحد لا بینه من اجل هذه الجهه و لا لاجل عدم معقولیت تعلق تکلیف بالواحد لا بینه ليس من اجل ذلك. ثم انه في شبهة المفهوميه، يعني موارد العلم الاجمالي يمكن تقسيمها الى قسمين رئيسيين. الاول في شبهة المفهوميه، مثلا اذا تعلق تكليف بعنوان هذا العنوان يتردد الفقيه بان المقصود، مقصود المتكلم، مقصود الشارع من هذا العنوان هل هو ذاك الطبيعي او هذا الطبيعي، يعني هذا العنوان او هذا العنوان، يتردد بين موردين. كما في ذلك مثال امثله كثيره ك تمثيلهم مثلا ب دوران صلاة الوسطى بين الجمعة وبين غير الجمعة، الصلاة الوسطى مثلا لا يعلم أن متعلق الجهل متعلق الوجوب في الصلاة الوسطى هل هو صلاة الجمعة أو هو صلاة الظهر مثلا، أو في وجوب الاعتزال بعد النقاء مثلا في الحائز بين بعد الاغتسال في قولي فاعتزل النساء في المحيض حتى يطهرن أو يتطهرن أو قبل النقاء من المحيض، يعني يتردد بين عنوانين، يعني متعلق التكليف هنا مردد. وعلى عيال نذير ذلك. القسم الثاني إذا كان التردد والإجمال لأجل شبهة الموضوعية المصداقية كما هو المعروف والرائج من أمثلته. ثم إن مقتضى التحقيق في الشبهات المفهومية إجمال الخطاب، يعني المشهور بين الفقهاء أن الخطاب في الشبهات المفهومية يصير مجملا ولا حجة للخطاب المجمل. ليس هذا بيان ولكننا نقول أن هذا التردد يعني المفهومي تارة يكون بين عنوانين لا يمكن الجمع بينهما، يسع هذا الكلام. وأما إذا كان التردد ما إمكان الجمع بينهما فحينئذ لا شك ولا ريب أنه تجري أدلة الاحتياط، لأنه يعلم قطعا التكليف بين هذين العنوانين وهو يمكن الجمع له بينهما. هذا هو مقتضى التحقيق. أما في شبهات الموضوعية، يعني إذا كان الإجمال بحسب شبهة المصداقية، حينئذ مقتضى التحقيق وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ أولا لأن الحجية ثابتة للقطع وللعلم بحكم العقل، ولا يقبل حكم العقل للتخصيص، حكم العقل لا يقبل التخصيص. فإذا حكم العقل بحجية العلم وثبوت الحجية للذات العلم بحيث لا تنفك عنه، لا فرق بين موارد العلم، يعني العلم تارة يكون في موارد الإجمالي بنحو الإجمال، بل الإجمالي تارة يكون بين الحرامين وأخرى بين الواجبين، يعني أحد الواجبين في شبهة الوجوبية وأخرى في شبهة التحريمية. و کل الموردین یدخل فی نطاق حکم العقل من حیث و حجیت العلم اجمالی، لا فرق بینهما. غایت ما یستدل لنفی وجوب موافقت القطعیه به اطلاق قوله کل شیئن دکه حلال حتی تعرف انه حرامون به تقریب سابق، یعنی هذا تعبیر حتی تعرف انه حرامون یستقع على کل واحد من آهاد اطراف علم اجمالی. هذا بینه لم تعرف انه حرامون فهین اذن یجوز اجراء الاصل النافی. نعم، اذن جر الى المخالفه القطعیه فهناك قرینه اخرى، و اما ما دام لم تكن هذه القرینه فاطلاق هذه الروايه هذه السيئه يشمل المخالفه الاحتماليه بالنسبه الا بعد افراد اطراف العلم الاجمالي. هذا الاستدلال مردود و رد. لماذا؟ لان قوله كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام، حتى تعلم انه حرام يعني ان كل شيء، يعني كل شيء حلال حتى تعرف ان ذلك الشيء هو حرام. هذا على السواء في عرض واحد، على السواء في عرض واحد يشمل جميع اطراف الشبهه المحصوره، و تخصیص هذا العموم و الاطلاق به بعض الاطراف به حاجت الى دلیل. من هنا قال الفقها ان اجراء الاصل النافی في بعض اطراف شبهه المحصور من قبل ترجیح الى مرجح ولا دلیل له، لان الدلیل يشمل جميعهم الا ان يقال بان نلتزم بان قوله حتى تعرف انه حرام يشمل جميع اطراف المحصوره على السباء في عرض واحد، نعترف، ولكنه ما دام لم تكن هناك قرينه قطعيه وهي ماذا اذا انجرت الى المخالفه القطعيه. جواب هذا الاشكال هذا انه ولو لم ينجر الى المخالفه القطعيه المقتضي قاصر لشمول بعض الاطراف دون بعضين، المقتضي هو حتى تعلم انه حرام، حتى تعلم انه حرام قضيه كليه طبيعيه يشمل جميع اطراف الاجمالي، فهذا بسياقه وعمومه لا يمكن العمل به. فإذا سقط يعني هذا قرينة على انصراف هذا التعبير عن موارد علم الإجمالي. لماذا؟ لأن هذا السياق حتى تعلم أنه حرامون كل شيء كل شيء حرام حتى تعلم كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرامون، يعني حتى تعرف يرجع إلى كل شيء، يعني بسياقه ودلالته وشموله الاستغراقي يشمل جميع أطراف العلم الإجمالي. هذا لا يمكن الالتزام به في المحصورة، لأن شموله للجميع يستلزم المخالفة القطعية، وشمول آل البعض خلاف مدلول هذه الرواية بدعا، لأن كل وضع للشمول الاستغراقي للجميع بل البعض لا دليل لنا. من أجل ذلك لم يقم دليل على جواز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي على نحو المخالفة الاحتمالية، لا دليل. تخصيص هذا الرواية هذه الرواية به بعض الاطراف به حاجت الى دلیل، لان مدلول الوضعی انما هو الشمول، و لزوم المخالفه القطعیه بالنسبه الى جميع الاطراف هذا لا يصلح للتخصيص،
بل إنما يسلو لصرف هذا عن مورد العلم الإجمالي. إجمال بود. تفسیر این که در اینجا خب یک مطلبی که عرض میکنم خدمت شما مطرح است این است که مخالفت قطعیه، معذرت میخوام، بحث ما در وجوب موافقت قطعیه در علم اجمالی که مطرح میکنیم معلوم شد مناسبتش چیه، برای اینکه این به اصطلاح وجوب موافقت قطعیه مثل حرمت مخالفت قطعیه این دو اثر هستن از تنجیز علم اجمالی. وقتی که علم اجمالی میگیم منجز هست یعنی حجته، وقتی که حجیت دارد علم اجمالی خب همونجوری که در مخالفت قطعیه منجز هست از شؤون حجیت علم اجمالی تنجیزش و حجیتش این است که باید این معلوم رو امتثال بکنید به نحو یقین. حجیتش میطلبد که شما موافقت قطعیه رو انجام بدید، چون معلوم در بین این دوست دیگه. کی این معلوم شما آقا امتثال میشد؟ اون زمانی که شما هر دو رو انجام بدید، که الواجب یکی از این دوست یدور بینهما. خب اون معلوم شما آقا کی امتثال میشه؟ اون زمانی که هر دو رو چیکار بکنید آقا؟ انجام بدید. پس میشد وجوب موافقت چی آقا؟ قطعیه. از این جهت و از جهت دیگه مضافاً الی اینکه خب یقین و اصل تکلیف شما دارید، باید به گونه ای انجام بدید که ذمه شما از اون تکلیف چی بشه آقا؟ فارغ بشه. اون یک تقریب دیگری است. ولی اون کسی که میگه به براءت من مربوط میشه، میخواد با جریان اصل نافی، که اصل نافی همون براءت دیگه، توجه فرمودی در آحاد اطراف میگه که بله حالا در همه اطراف فقط جاری بشه محظور دارد مخالفت قطعی لازم بده، اما در بعضی اطراف که اینو ندارد این محظور رو، که پس چه معنی دارد ما بخوام بگیم که این اصل نافی در بعضی از اطراف جاریه لذا وجوب موافقت قطعی رو منکره. او منکر به خاطر جریان اصل نافی. از این جهت در براءت مطرح میکند این رو، یعنی از شؤون بحث چی میشد آقا؟ براءت میشد که ادله براءت نطاقش بعض اطراف علم اجمالی رو الان نحو المخالفت الاحتمالیه چی میشد آقا؟ شامل میشه نطاق و گستره اون ادله براءت بعض از اطراف علم اجمالی رو الان نحو المخالفت الاحتمالیه چی میشد آقا؟ شامل میشد. خب حالا این مناسبت دارد اونم مناسبت دارد از این جهت، ولیکن در اینجا دو نکته رو توجه داشته باشید. یکی این که وقتی که این علم اجمالی منجز شد، معنای این تنجیز علم اجمالی چیه؟ این است که علم اجمالی مثل علم تفصیلی چی است آقا؟ حجت. خب آیا اگر چنانچه مثل علم تفسیری حجت شد، تمام احکام علم تفسیری نباید مترتب بشد؟ بله دیگه، مثل اون حجت دیگه. نتیجه این میشد که این حجیتی که برای علم ثابت هست، برای ذات علم، این حجیت رو جعل کرده به چه دلیلی آقا؟ به حکم عقل. لذاست که نیاز به جهل جاهل چی آقا؟ نداره. لذا هست که نفیش موجب چی میشد آقا؟ تناقض میشد، چون ملاک حجیت علم برای ذات علم اون ملاک چی است؟ حکم عقله. وقتی که حکم عقل شد، حکم عقلم تخصیص بردار چی آقا؟ نیست. با همین جا میخوام یه پل بزنیم، این مطلب را تذکر بدیم که یکی از ادله وجوب موافقت قطعیه خود همین تقریبه، که وقتی که ما قائل به تنجیز علم اجمالی شدیم به معنای حجیت علم اجمالی مثل تفصیلی، این حجیت چون به حکم عقل ثابت هست تخصیص بردار چی آقا؟ نیست. وقتی که تخصیص بردار نبود، یعنی مثل حرمت مخالفت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه هم از شؤون حجیت و تنجیز علم اجمالی است و این ثابت میشد. توجه فرمودید؟ این خب حالا این که آیا اون قاعده اشتغال یقینی و یسدی فراغ یقینی رو جاری هست یا نیست، ما خدشه داریم. خدشه ما چی هست آقا؟ خدشه ما این هست که میگیم اون قاعده در جایی جاری است که اون محتمل الدخل در اون واجب در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی، اون محتمل الدخل اتیانش و امتثالش دخیل در فراغ از اون واجب باشد. دخیل در چی باشد آقا؟ فراغ از ادای اون واجب باشد و این فقط مختص به اقل و اکثر ارتباطی است که احتمال میدید که آیا علاوه بر اون واجبات مسلم صلات یک جزی از اجزا آیا اینم واجب هست یا چی؟ نیست. که اگر واجب باشد دخیل در فراغ امتثال این واجب هست، ارتباطی است دیگه، جزء دیگه. بله اگر دخیل اگرم نباشد خب ضرر نمیزند. چون احتمال میدید، پس این احتمال احتمال دخل چیزی رو میدید که در فراغ خود همون ادای واجب دخیله، اما غیر ارتباطی نه. اون رو حتی خودش هم واجب باشد دخیلی در فراغ اون ادای واجب نیست، چون غیر ارتباطیه دیگه. خب لذا این قاعده اشتغال الیقینی یست ادیر فراغ یقینی مختص میشد فقط به اقل و اکثر چی آقا؟ ارتباطیه. فضلن از موارد علم اجمالی که اصلا اونجا اصلا اقل و اکثری هم در بین نیست، بین متباینین ممکنه باشن، در اونجا اصلا هیچ دخلی این دیگه ایکی در فراغ از ادای امتثال اون دیگری ندارد. التفات فرمودید این مطلب رو داشته باشی. خب حالا خب اون ملاک عقلی میخواد، یعنی از اول باید دائره حکم عقل در مورد علم اجمالی با ملاک عقلی زیق باشد، با ملاک عقلی. خب وقتی که او میگه علم اجمالی مثل علم تفصیلی است، دیگه بعضی از موارد رو از حجیت بخواد خارج بکند تخصیص نمیتوند بزند، مگه اینکه از ابتدا بگد نه علم اجمالی مثل علم تفصیلی حجیت چی آقا؟ ندارد. بلکه علم اجمالی فقط حجیتش در دائره مثلا چی هست آقا؟ مخالفت قطعیه هست. چنین عقلی رو حکم ملاک عقلی ندارد، چون فرض این است که شما علم به وجود تکلیف در یکی از این دو دارید. خب عقل میگه این حجته، حجته حجته بر چیه؟ بر اون تکلیفی که نامعلومه حجته. خب یعنی اون رو باید امتثال بکنه دیگه، کی اون موقع اون رو میتونید امتثال بکنید؟ میبینه ارتکاب یکی یعنی عدم اون امتثال اون معلومه بالاجمال، چون اون رو نیاوردی دیگه. اون وقتی که علم اجمالی منجز شد خب معلوم شما چیه؟ واجب دیگه. بین این دو اون واجب رو کی میتونید کی امتثال میکنید آقا؟ امتثال اون واجب متوقف بر چیه بفرمایید؟ آفری، بله امتثال اون واجب معلوم متوقف بر امتثال هر دوست. اگر یکی رو بیارید اون واجب معلوم امتثال چی آقا؟ نکردید. لذا عقل فرقی نمیگذارد بین این و اون. وقتی که معلوم شد اون تکلیف، حالا چه تحریمی باشد چه چی باشد آقا؟ وجوبی باشد، فرقی ندارد. بله اشتنه من نجس اتفاقا دلالت قطعی داره. چرا؟ برای اینکه میگه هر جایی این نجس طبیعی نیست آقا، دقت کنید آقا، طبیعی است. یک موقع این طبیعی به تفصیلی معلومه، اخرى چی؟ اجمالی. نجس نجسون. وقتی که شما اون دیگری رو اسجاری کردید مخالفت قطعیه شد، اون وقت میدونید که این اجتناب از نجس رو چکار کردید؟ اون در اونجا
در تفصیلی هم اصل نافی موضوعی موجود بعدم تفخم موضوع میشه.
بله؟
اگر من اصل نافی داری فهمیدم این کاهره.
در شبه وجوبیه میگه شما الان کجا میگی؟
در تحقق موضوع.
خب
اگر من اصل موضوعی داری کردم گفتم هازه صبح تاهرون هازه ماله هازه ماله سب خمره، در اینجا تحقق موضوع که سب نکرد در تشبه خم علم تفصیلی داره هم نیومد.
خب در صورتی که منجر به علم تفسیری مخالفت با اون خطاب اصلی چی؟
نشه
دیگه. شما وقتی که در هر دو جاری بکنید، بله خب درسته، در یه طرف صبر کن، عجله نکن، ما هنوز باید به اون تقریبی که در قسمت عربی گفتیم میرسیم الان. خب در اینجا من چون به ترتیب باید جلو برم، این مطلب ایشون مربوط به اون بحث آخره. خب تا اینجا که خواستیم به دو تا دلیل اشاره بکنیم. بر چی آقا بفرمایید؟ بر وجوب موافقت. پس دو تا دلیل رو الان ما بیان کردیم. دلیل اول آقا معلومه، دلیل دومه که گفتیم چیه؟ تکرار بکنم. دلیل دوم اشتغال نبود آقا، اشتغال نبوده. ما دلیل اول رو چی گفتیم آقا؟ حکم عقله که تخصیص بردار نیست، که موضوع رو محقق میبونه. درسته اینه، دلیل اول رو قبول کردیم. اما دلیل دوم چی کار کردیم؟ خدشه کردیم، گفتن دلیل دوم تام نیست مگر فقط در اقل و اکثر چی آقا؟ ارتباطیه. این که اونم از دائره آقا ببینید از دائره علم اجمالی مصطلح تقریبا خارج هست، چون علم اجمالی که گفته می شد بیشتر در همین متباینه این هست. بله؟ این نگو دیگه فراغ یقینی، حرف ما اینه. این دیگه تعبیر فراغ یقینی درست نیست، این هم بر میگرده به همون دلیل اول که اون طبیعی مثال زده بودیم که فرقی بین اجمالی و تفصیلی نمی کند و بالاخره اون خطاب اصلی باید امتثال بشد، امتثالش متوقف بر ترک جمعی یا انجام جمعی افراد هست. این به همون دلیل اول بر میگرده. دقت کنید آقا، این قاعده اشتغال یقینی یا صدی فراغ یقینی رو میگم. الان در دوران دو تا عناین درسته، اشتغال یقینی شما این است که یکی از این دو نجسه. حالا آیا انجام اون در فراغ از این تکلیف به خصوصی دخیله؟ نه، بخلاف این که اصل واجبی داشته باشید مثل صلات، ذمه شما یقینا به صلات چیه؟ مشغوله؟ اشتغال یقینی است. حالا بخواید در مقام امتثال از او چی بشید آقا؟ فارغ بشید. این فراغ متوقف هست بر اتیان اون محتمل و دخل فی الفراغ، اون جز اگر جز باشه در خود فراغ از این واجب، خود این واجب ها در فراغ خود همون واجب به اینهی، اون چی هست آقا؟ دخیله. لذاست که این
بین ظهر و جمعه هم همین اشتغال میاد تو شبهه وجوبیه، علم اجمالی به
بل اونجا هم از قبیل فراغ نیست، چون هیچ کدوم جزء هم دیگه نیستن. دقت کنید آقا، اقل و اکثری اصلا وجود ندارد، دو تا متباین هستن. دقت کنید آقا. بله بله، تنجس که علم اجمالی گفتیم تنجیز داره، گفتیم شما بعد لطه یا ولتی تازه گفتید لیلی زن یا مرد. دقت کنید آقا، دقت کن. بله یک طرف رو ما کار نداریم، حالا یک طرف رو جواب میدیم، تو باز همون اعاده کردی، صبر کن. بله میگم، عرض میکنم خدمت شما، این صوری که آقا ما برای حرمت مخالفت قطعی گفته بودیم قبلا، که چی گفتیم؟ شبه وجوبیه هست، تحریمیه هست، موضوعیه هست، حکمیه هست، و شبه طالتا از اجمال نسه در مفهومیه و اخرى تردد بین متباینه. اینه تمام قواعدی که قبلا گفتیم اینجا هم چی هست آقا؟ جاریه دیگه، تکرار نمیتونه بکنیم. بله خب اگر مفهومیه باشد، اقل و اکثر باشد، علم اجمالی، اونجا همون قاعده اصولی جاری هست که در اقل و اکثر اون خطاب اصلی، خطاب عام در اون متیقن، این خطاب خاص در متیقن حجته، در عامش دیگه در غیر متیقن به عام رجوع بکنیم. در متباینین گفتن هر دو مجمل میشه، توجه فرمودید. خب این هست، ولی در اینجا ما فقط کلام داریم در این متباینه. متباینه به معنای این اگر باشد که دو تا طبیعی باشد که این خطاب یک عنوانی دارد، موضوعش و متعلقش، که بین دو تا عنوان دیگه دو تا طبیعی مردده، که این دو تا طبیعی اقل و اکثر چی آقا؟ نیستن. ولی برای مکلف امکان اتیان هر دو هم چی هست آقا؟ وجود دارد. خب در اینجا اصل خطاب وارد شده، اینکه یکی از این دو مراد از این خطاب هم هستن چی هست آقا؟ یقینیه، اقل و اکثری هم وجود ندارد. خب او هر دو رو به حکم عقل احتیاط باید بکند انجام بدهد. چرا؟ چون ذمه او یقینا متوجه شده علم اجمالی اینجا منجز هست، برای اینکه تمکن از اطراف اتیان دو طرف رو هم چی آقا؟ دارد. دو تا طبیعی این میتونه اتیان بکنه. مثالی که مثلا زده شده مثل صلات وسطا که گفته شده در صریح آیه شریفه به صلات وسطا امر شده. صلات وسطا هم در لغت، هم در اقوال مفسرین، هم در روایات اینجور گفتن که تارتا تفسیر شده به جمعه و اخرى چی آقا؟ به ظهر. خب فقیه اگر چنانچه با دلیل خاصی از ادله نصوص یکی رو تعیین کرد و دیگری رو نفی کرد، فبه ها اگر نشد علم اجمالی شد اینجا مردد میشد این وسطا بین جمعه و بین ظهر در روز جمعه. خب اینجا احتیاط چی اختزا میکنه؟ هر دو رو بیاره، و هر دو رو میتونه بیاره، جمعه و ظهر هم دو تا علمان متباینن آقا، توجه فرمودی؟ بله. بعضی از موارد دیگه مثال مثل وجوب
که ما میدونیم
یک واجب داریم و خودت واجب اسکان بکنیم، خب این علم اجمالی از احتیاط دیگه، احتیاط به واقعی نیست که نه آقا هیچ اشکال ندارد، بلکه این ثوابه، برای اینکه هر دور انجام میده رجاء این کن معلوم واقعی که اند الله واجب است او رو حسابت کرده باشد، نیت اونه، نه اینکه دو تا فریضه به عنوان فریضه اولی بیارد. که اصلا مواد علم اجمالی که احتیاط میکنیم اینه قضیه، اون واجب معلوم عند الله رو میخواد چیکار بکنه آقا؟ محقق میکنه. هم کدوم از این داره انجام میده؟ به رجاء اینکه اون معلومه چی باشه آقا؟ واقعی باشه. معلوم واقعی عند الله چند تاست آقا؟ یکی. میدوند این رو، میدوند صلات وسطا یکی از این دوه، برای اینکه محتقق بکند یکی از این دوره رو میگه. دقت کنید آقا، مثال دیگه مثل چی؟ مثل این فتزل النصاف المحیز. آقا فعتزل النساء فی المحیض حتی یطهرن او یطهرن، توجه فرمودید، یطهرن اگه بخونیم یک معنا میده که یعنی نقا، یطهرن بخونیم به معنای اغتساله. خب یرود بین قبل نقا و بعد نقا، حتی یطهرن او یطهرن، دو تا قرائته و دو تا قول، دو تا اصلا وجه هم دارد. خب اینجا اگه دلیل خاصی باشه دیگه تعیین بکنه که خب از محل کلام خارج میشه دیگه، از قبیل علم اجمالی چی آقا؟ نیست. اما اگه دلیل خاص نباشد اینجا علم اجمالی چی اختزا میکند؟ احتیاط رو. یعنی چی؟ یعنی قبل از نقا که حتی یطهرن او یطهرن، بعد از غسل، یعنی ببینید فعتزلو حتی که، یعنی جواز جماع بعد از که میشه؟ وست میشه، که اگر این کار انجام بده بین هر دو جمع کرده او مردد به این، اینکه آیا این حتی یطهرن قبل از نقاست که بلا اون که لم یختسل یجوز لهو بعد نقا هست، یجوز لهو بلا لم یختسل، یا نه بعد النقا نیست، مقصود بعد غسله. خود دو تا عنوانن، دو تا طبیعین، اون میتونه با انجام غسل هر دو طبیعی رو چیکار بکنه آقا؟ جمع بکنه. خطاب مجمل شد، مردد شد بین دو عنوانی که این دو عنوان رو متمکن متمکن هست که تکلیف رو به گونه ای انجام بده که هر دو عنوان رو چیکار کرده باشه آقا؟ هم بعد النقا شده الان، هم چی؟ بعد الغسل. شما مفهومی هست دیگه، من دارم موارد شما مفهومی رو میگم. بله بله این بله، این بین اقل و اکثر و نه نمیشه اقل و اکثر گفت، چون اقل و اکثر اونجاست که اجزا باشن، این دوتا جزء هم نیستن، تأخر و تقدم دارن رتبی، لکن اجزا نیستن. توجه فرمودید؟ بله، دوتا عنوانن. موارد دیگر هم آورید در اینجا. این در شبه مفهومیه، پس ما تفصیل دادیم بین چی و چی آقا؟ بین اونجایی که متمکن نیست از اتیان هر دو، نمیدوند کدومه. اینجا ممکنه بگیم خطاب اجمال دارد دیگه، بیان حاصل نشده که، توجه فرمودید؟ بله. و ممکنم بگیم که همین که مردد هست تخییر بین هماست، یا این رو یا اون رو، چون مثلا یکی واجب یکی حرمت، فرض کنید دوران محضوره این هست.
غسل اگر باشه خودمون پاک شدن هم جزء این هست.
بله،
اگر غسل معتبر باشه خود پاک شدن میشه جزئی از این، اول و
اکثر استقلالی هست. بله، با هم دیگه ارتباط ندارن، داخل در همون میشه دیگه، یعنی ما در مقابل اقل و اکثر ارتباطی داریم میگیم. بله،
ارتباطی نمیشن چون باید پاک شدن باشه و علاوه بر او غسل هم باشه.
نه، طارت ممکنه که این تکلیف به اون اقل تعلق گرفته باشد، که یعنی بعد النقا، یکیش اینه که این جواز بفرمایید که جماع، ممکن است بگیم نه این جواز اون جعل نشده بعد النقا، جعل شده برای بعد النقا بعد الغسل. اینجا میتونیم غسل رو بگیم یعنی مضافن به نقا، غسل هم دخیله. این رو اگر اکثر ما میتونیم مثلا لحاظ بکنیم، ولی هیچ جزء همدیگه نیستن، دو تا امر مستقل هستن. به خلاف اون
کافی نیست دیگه، غسل کافیه که نقا
نه، یا اونه یا این، نه این که اون. ببینید بله، یعنی اگر چنانچه او نقا حاصل نشه غسل بکنه، اینجا کفایت نمیکنه. چرا؟ چون دلیل گفته بعد النقا داریم ما، و اگر غسل بگیم باید بعد النقا هم بگیم. از اون طرف خب این دوتا جزء هم حاصل نمیشن، ولی دخیل رو شما خود بگید هست، یعنی در فراغ از این واجب، که واجب اعتزال دیگه، ها اعتزال، در فراغ این از این واجب اعتزال شما شک دارید آیا نقا دخیله یا علاوه بر نقا غسل هم چی هست آقا؟ دخیله. که این اگر چنانچه این غسل محقق نشه نقا باشه، خب این مبنی بر این است که شما دلیل استظهار بکنید در واقع همون بعد النقا رو، که این خطاب یدو رو بین بعد النقا دیگه. اما اگر نه بعد النقا نبود اون دلیل و بعد الغسل بود، اون وقت میشد که هر دو دخیل میشه، علاوه بر بعد النقا غسل هم دخیل میشه. این بنابراین است که از دلیل چه استظهار بکنید که آیا این دومی دخیل هست یا نیست. در اجزا هم همینجور میشه، پس در اجزا صلات یعنی میخواد بگید، در اجزا هم اگر از خطاب استظهار بکنید که علاوه بر اون بقیه اجزا این جزء محتمل هم چی؟ دخیله. اگر بود بدون این اونا فایده ای نداره. از به این لحاظ بگیم بله، میشد مثلا اقل و اکثر ارتباطی، ولی که به نحو جزئیت هم نیست، ولی دخیل در فراغ از اون. بله نه، از حیث دخل در اون فراغ و از اون واجب. اگه اگر ما ملاک ارتباطی بودن رو به این معنا بگیریم که یعنی فراق از اون اقل منوط باشد به اتیان این اکثر، که اگر بدون اون باشد، این بدون این اکثر باشد، جز زائد باشد، فراق از اون حاصل نمیشد، چون ملاک جریان الاشتغال الیقینی یا صدی فراق یقینی رو اگر این بدونیم، این داخل در ارتباطی میشد. حالا تأمل بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.